أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرد. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم بحث رو ادامه بدیم. منتها اجازه بفرمایید من بحث رو از یه نقطه دیگری در واقع شروع بکنم، که موضوعی که گفتگو میکنیم هرچند بهانش یک سؤاله ولی از مطالبی است که لامحاله باید بهش میپرداختیم. امروز یک کمی صحبت کردن احتیاط لازم داره، چون متاسفانه افراد وقتی که کسی حرف میزنه یه جایی از حرف به مزاقشون خوش نمیاد، به جای اینکه برن به خود طرف بگن آقا این که گفتی اشتباهه یا توضیحش چی میشه، به جای این به سرعت میرن تو فضای مجازی میگن یه کسی همچی جمله‌ای گفته. خب این که چیزی رو چاره نمیکنه، مشکلی رو حل نمیکنه. و بعدم چون حرف زیاد زده میشه و حرف زیاد جا به جا میشه، شما هر جور حرف میزنید بالاخره یه گوشه از این حرفی حاشیه یه چیزی داره که به یه جایی بخوره و افراد فکر کنن که مثلا بحث رو آدم داره مغرضانه پیش میبره. من امشب اگه توفیق داشته باشم انشالله به فضل خدا یه موضوعی رو لازم خدمتتون تقدیم بکنم. این خیلی دقیقه، مثل این که ما داریم یه جراحی دقیق میکنیم که اگه این تیغو یکم این ور اونور بزنیم به جای این که جواب بده این جراحی ممکنه بیمار رو از بین ببره. لذا من خواهش میکنم صمیمانه دنبال کنید و اگرم جایی دیدید نیاز به توضیح داره و مطلب مبهمه حتما عنایت کنید. یه امکانی رو فراهم کردن توی سایت رواسی که اونجا میشه سوال رو بارگذاری کنی نسبت به موضوعی که بحث شده و انشاءالله بنده توفیق داشته باشم اگر که ابهام داشت ابهامش رو حل بکنم انشاءالله. دیشب که مجلس تمام شد یک خانم محترمی درد دلگونه یه مطلبی رو به من گفتن. مطلبی که گفتن مطلبی است که هرچند از زبان ایشون من دارم نقل میکنم ولی شاید شما هم این مطلب رو بارها شنیده باشید. ایشون میگفتش که ما یه تعدادی بودیم از دوستانمون که برخلاف در میان ما همه جور آدم بود و خب ما خیلی علاقمند بودیم به این مجالس و اینها. یه چند مدتی است که کم کم داره رغبت ها کم میشه و امسال خاص و پارسال بعضی این دوستان ما که به این مجالس می آمدند پاشون بریده شد و دیگه نمی آن. حالا پناه بر خدا مثلا یکی نمازشو گذاشته کناره که فلان. مشکل اصلی ما این بود که ما حجاب متناسب افرادی که به لحاظ سنتی تو مجالس شرکت می کنن متناسب اون نبود. گاهی ما رو چپ چپ نگاه می کردن، گاهی یه چیزی می گفتن. بالاخره این نگاه بر ما سنگینی کرد و بالاخره این شرایط اجتماعی هم اثرگذار شد و بالاخره به اینجا رسیدیم. و ایشون وقتی این جمله رو داشت راجع به دوستانش میگفت که نمیان مجلس واقعا منقلب بود، ناراحت بود. این در واقع اون نقطه ایست که من عرض کردم یه سوالی مطرح شده، در واقع این بهانه‌ای باشه برای اینکه این بحثی که میخوام انشاءالله خدمتون تقدیم کنم انشاءالله بشه به فضل خدا عنایت امام زمان یه کمی جامع باشه، همه جوانب رو سنجیده باشه. بحث های دینی که فقها ها میکنن، چه در درس خارج چه در اون جایی که خودشون درس میدن یا فتوا میدن، اون یک علم و دانشی است که اصلا بنده قدم به اون جهان نمیرسه و اصلا عدد این حرفا نیستن. لذا سخنی که ما داریم میگیم یه سخنی است که اگر معتبر باشه، میخوام ببینیم به لحاظ عقلی قابل دفاع هست یا نیست، و اگه جایش هم ایراد داره بالاخره ایرادشو برطرف بکنیم که درست بشه. ببینید ربطی به این نداره که ما جامعه مسلمانان هستیم، جامعه ما اسلامیست یا نیست. در همه جای دنیا برای زندگی اجتماعی یه سری قوانین وجود داره. قانون یعنی محدودیت. قانون یعنی اگر تو قانون و مراعات نکنی، یک ناظری داره، در واقع اون کسی که قانون رو وضع کرده، که به دنبال او میتونه طبق قانون تو رو مجازات بکنه. شما هیچ مجتمع انسانی رو نمیبینید که از این سه تا پله عاری باشه. شما میگید من یه جامعه میشناسم که قانون نداره. خب دیگه خودتون میفهمید اونجا نمیشه زندگی کرد. ماشین تو میدوزن، میری شکایت میکنی، میگه خب حالا شکایت که چیکار کنیم؟ قانون نداره اینجا. عراق اون موقع که صدام رو بیرون کردن یه چند روزی اصلا خبری نبود دیگه، هر کی برکی بود دیگه. حالا بزرگترهای بنده تو مجلسن، حالا بندم به سن خودم اون موقع دوم دبیرستان بودم، من یادم 21 بهمن ما رفته بودیم این بالای میدون سپاه پادگانی که الان نیروی هوایی سپاهه، ملت اون موقع گفتن اشرت آباد، ملت اسلحه برمی داشتن تیربار نمیدونم فلان، همینجوری می آوردن بیرون، همه دستشون این چیزا بود، فکر کردن اسباب بازیه. خب شما فرض کنید اون روال ادامه پیدا کنه، هیچ قانونی هم نباشه، خب چی میشه؟ نمیشه، بی قانونی نمیشه. قانون وضع بکنن ولی قانون رو نظارت نکنن، مثل که ما مثلا کنکور برگزار کنن بگن آقایون تو کنکور کسی حق نداره تقلب کنه، بعد شما میسر جلسه امتحان میبینید که هیچ ناظری نیست. من یادم امتحان نهایی داشتیم، موقع چهارم بود، امتحان نهایی داشتیم، بعد یه دو سه جلسه گذشت از امتحان، خب چند تا ماده درسی بود، یه ربعی گذشت از جلسه امتحان، یکی بغل دست ما بود گفت فلانی سوالی یک چی میشه، ما برو خودم نیاوردیم، هی بلندتر گفت، یکمی تند گفت، گفت من با تو نیستم. گفتم آقا یعنی چی جلسه امتحانه مسکی ها؟ بعد بلند شد ورقه ما رو برداشت، شیک و مجلسی گذاشت جلوش و شروع کرد بنوشتن. اون دوتا برگه داشت، ما بی برگه نشستیم. گفتم آقا این ممتحن اینجاست، الان پدر ما رو در میاره. گفت ناراحت نباش، من به اون یه پول دادم، اون مواظب کسی نیاد، ممتحن رو من خریدم، اون مواظب کسی نیاد بیاد منو ببینه. خب قانون داره، امتحان نهایی دیگه، نمراش مهمه، کنکوره، ولی وقتی که قانون اعمال نشه خواهش میکنم دیگه فایده نداره، از قانون بشه درد میخوره. قانون نظارت بشه ولی مجازات نباشه، بگن آقا شما 10 بار مثلا سرعت غیر مجاز رفتی، 5 تا ورود رفتی فلان اینا، ازت تشکر میکنیم بفرمایید. و همه فردا همین کارو میکنن، نمیشه. این قوانین رو انسان ها وضع کردن، انسان های عاقل، چه جامعه کافر باشه، چه مسلمان باشه، چه دین ستیز باشه، هر چی باشه، جامعه قانون میخواد، قانون ناظر میخواد، مجازات هم تعیین میکنن. امیرالمؤمنین علیه السلام در جواب خوارج که گفتن لا حکم الا لله، او چی میگین؟ یه حرفی میزنید ازش اراده باطل میکنید، میگی میشه جامعه بدون امیر؟ چرا حضرت 25 سال خانه نشین خونه دل خورد؟ به حضرت گفتن آقا چرا یه کار نمی کنید؟ گفتن من همه احتجاجاتو کردم، بهشون گفتم شما با من بیعت کردین، خب دیگه تموم شد دیگه، نمیخوان دیگه، خب نمیخوان. گفتن ما هستیم یه حرکتی یه چیزی، گفتن نه 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 نه، من بخوام به جنگ فقط مسلمون کشته میشه، برای چی این کارو بکنم؟ آمدن خدمت حضرت بعد از 23 سال بریم بخونین نهج البلاغه رو، که آقا بیان شما امیر بشین. اصرار اصرار، حضرت گفتن که نه، برین سراغ کسی دیگه. ولتمسو غیری، دعونی ولتمسو غیری، ول کنین منو برین سراغ کس دیگه. بعد جای دیگه فرمودن گفتن شما منو نمیخواین که امیرتون باشم، شما میخواین من وزیرتون باشم، دوستانی با من مشورت کنیم این راه درست چیه، برای کار خودتون رو بکنید. امیر نمیخواین، گفتن برین سراغ کسی دیگه. بعد این جمله رو ازت گفتن، گفتن کس دیگه رو شما امیر اختیار کنید، منم مثل شما اطاعت میکنم، به حرف گوش میکنم. لعلی اسمعکم او اتبعکم یا اتبعکم، خواهید دید من از همه شما حرف گوش کنتر و مطیع ترم، نه در معصیت نه در باطل، درسته؟ در حفظ اون نظم اجتماعی. شما یک امام مثال بزنید نظم اجتماعی رو به هم ریخته باشه، مثال بزنید، در حالی که حاکمانی بودن که سب امیرالمؤمنین میکردن، ناسزا میگفتن، درسته؟ یعنی دروغ میگفتن، بدعت میگذاشتن. پس ببینید این یه قاعده عقلیه، هر جامعه یه قانونی داره. خب اینو قاطی نکنید با دین. شما قاطی کنید با دین هرس میخورید. من نمیخوام بگم قوانین مملکت ما دینیست یا دینی نیست، اصلا بحث من فقهی نیست، بحث من که اگه این خیابونو گفتن از این ور ورود ممنوع، شما نگین ببین این نه درست وحی شده، خب فردا اعمال میکنن از اون ور میشه ورود ممنوع، خیابونایی نداریم که برعکس میکنن، دیگه قبله نیست که عوض شه که. خب نگاه میکنم میدن اینجا تراکم ماشین زیاده، این خروجی اینجا نمیدونم یه ورزشگاه زدن نمیشه، اونجا نمایشگاه زدن نمیشه، خب دارن اداره میکنن دیگه راه ها رو، عنایت فرمودین. خب توی قوانین اجتماعی بالاخره گاهی موقع آدم با این محدودیتی مواجه میشه. الان ما میخوام بیام این مجلس، به جهت این مجلس بزرگتری که هست، خب اینجا ترافیک زیاده، شاید خیلی از شما اذیت میشه، خب همین چیکارش بکنیم؟ بگیم دیگران مجلس نگیرن؟ بله اگه راهی داریم برای بهبود توصیه میکنیم، کمک میکنیم، ولی زیستن در جامعه یعنی همین دیگه. آقا بعضیا بد پارک میکنن، بد وامیستن، خب همین داره میدانی، ولی تو گوش طرف که نمیشه زد، که میشه فکر کرد که چی کار کنیم که آقا دوبله پارک نکنن، آقا یه مأمور نداری اینجا بذارین اینجوری، آخه نمیشه، میخوام رد بشیم، اینا خوبه. عنایت فرمودین هیچ وقت مأمور اعمال قانون هیچ وقت مربی تربیتی نمیشه. مربی اون کسی که میخواد تربیت کنه، میخواد تربیت کنه. اون کسی که میخواد اعمال قانون کنه، یه دفعه ممکنه شما رو به یه اتهامی بگیره، شما نمیتونه بگه آقا از نظر تربیتی شما تا من مجرم اثبات نشده مجرم، چرا از نظر تربیتی منو میگیری با این برخورد رو میکنی؟ یه مثلا یارو داره با قفل ماشین ور میره پلیس میگیره، یعنی آقا برای چی میگیرین؟ میگه حرف نزن، میگه چرا بی ادبانه حرف میزنی؟ میگه آقا من که مربی نیستم که عزیزم، من مأمور قانونم. اونا باید بی ادبی کنه، اونا باید بی تربیتی کنه، سر جای خودش محفوظ، ولی یادتون باشه اون اتهام میگیره، دقت میکنی؟ میارن در خونه یارو میگن آقا این مغازه ما رو زده، میگه خب بریم ببینیم چیه داستان، درسته درست نیست، درسته؟ ولی تو مدرسه شما این کار نمی‌کنید با بچه‌ها. مقام تربیت رو از مقام قانون و اجتماع و نیروی انتظامی جدا کن. تمام شد. حالا می‌ریم سراغ دین. دین یعنی چی؟ یعنی من قرار است به خدا ایمان بیاورم و اون احکامی که خدا گفته رو من انجام بدم. درسته؟ ذاتاً در دین اکراهی وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی نمیشه با تازیانه زد تو سر مردم که نماز بخونید. اومد از عالم پرسید که آقا میشه مشروب بخوریم؟ گفت نه نمیشه. گفت ما خوردیم شد. حالا من میگم که ذاتا نمیشه با تازیانه تو سر مردم زد نماز بخونن. شما میگه خلیفه دوم زد. اون میگه بی خود زد. یک امانی لا اکراه فی الدین اینه. یعنی شما به زور یه نفر رو نماز خون بکنین، عصای بار سرش بذارین، رکوع سجود قنوتتو طولانی کن، بعد آخرش میگین تقبل الله، من که فایده نداره. دین هر کاری میخوای از ترس هم میخوای نماز بخونه، هر چی، ببین اون کاری که میکنی باید خدا بپذیره، درسته؟ خدا باید بپذیره. اما اگر تو دین نداری، نمیخوایم دین داشته باشی، خب این جمله رو دقت کنی، دین نداری نمیخوای دین داشته باشی، خب تو مجاز نیستی جامعه رو به هم بریزی، بلکه جامعه رو به هم میریزی. مسلمونا روزه میگیرن، تو ماه مبارک رمضان قاعدشون اینه که به حرمت ماه مبارک رمضان کسی اگه روزه نیست نباید در ملاء عام روزه خاری کنه. یه قانون گذاشتن. الان من نمیخوام بگم قانون دینی جرمش چقدره، عقوبتش چقدره، اینا رو ول کنیم یه دقیقه. میگم آقا این که حرمت و نگهداری جامعه که اکثرا روزن تو ماه مبارک، خب تو که گرسنت تشنت، مگه قدیم همه روزه میگرفتن؟ بابا اصلا مغازه ساندویچ فروشی بود، روزنامه میزد یارو میرفت اون پشت و میستاد میخورد، حرمت ما اونی گرم میداشت. میگه سخت که نیست. سه چهار سال پیش من دیدم یه جوانی که حداقل هیکلش که من بزرگتر بود، تا نم گرم بود، هوا ما رمضون بود، بستنی یخی داشت وسط چهارراه روی سکو وایساد و به جای پلیسش بستنی لیس میزد. خب پسر خوب، حالا اینو میتونی جای دیگه لیس بزنی؟ دیر که نمیشه. حالا دستتو بگیر جلوت، طرف بکن داره خلال دندون میکنی. این که دیگه چیزی نیست که. اما گاهی ما قاطی کردیم همه چیو. ببینید دینداری با اجبار نمیشه. شما یک جا پیدا کنید پیغمبر لیستی دستش بود، امیرالمومنین لیستی دستش بود، کیا نماز حاضر شدن، کیا روزه گرفتن، کیا زکات دادن، یه جای پیدا کنید. تفتیش کردن گفتن اموالی که داری بیار وزن کنیم، بیار ببینیم چیا داری مونده بعد یه سال، یه دهمشو ورده بده. ما اینا رو ندیدیم از ائمه، هیچ شک نکردن، امیرالمومنین نکردن. ببینید اگر یه روزی خدا حکم کنه این کارو باید کرد، ما میگیم سلمنا، ولی تو اینجا که نشستیم که نبوده که، درسته؟ و اگرم شما به کسی بگید این کارو باید بکنید، باید بدانید اگه او به اجبار این کار بکنه دینداری نکرده. ببین شما بچه‌تون خمس بهش واجبه، شما پولش برداریم بدین، او بری او ذمه نمیشه، بچه که بالغه ها، شما خودش خمسو بده، نمیگه والله ما یه پنجمشو چیدیم، او خمس نداده که. این فرق داره. ما نجس پاکی، نجس پاکی دستشو به زور ببره زیر شیر بره پاک میشه. این فرق داره این حکم با عبادت. خب پس عنایت کنید. یه نفر میگه آقا من نمیخوام دیندار باشم، نمیخوام نماز بخونم، نمیخوام حجاب داشته باشم، نمیخوام روزه بگیرم، با کسی زورت نمیکنه، اما دلم میخواد تو جامعه با این ریخت بیام. ببین اصلا اینجا به این قسمتش من دینی حرف نمیزنم، معذرت میخوام. اگه فردا همه مردا تصمیم بگیرن با دومنده کشتی برن سر کارشون تو اداره، تو بانک همه با دومنده کشتی نشستن، شما میگی این چه مسخره بازی در آوردین؟ بعد اونجا برگردن به شما میگه آقا حجاب مگه اجباریه؟ میگه آقا ولمون کن، چه ریختی اینا چیزی، حالا آدم به هم میخوره، عرق کرده یارو داره باهات میزنه، میگه چه اینجوری اسکناس شمردیم دیگه، داریم نفس نفس میزنیم. چون جامعه رو به هم میریزی. خب همه جای دنیا برای حضور در محیط پوشش یه قانونمندی داره. یه نفر الان بیاد تو مجلس با یه پوشش نافرم، فرق نمیکنه چه مرد چه زن، خب بقیه میگن بابا جان شما میخوای بیای اینجا این مجلس، آخه اینجوری که نمیان. یه بچه کوچولو بخواد بیاد، خب بخواد یه لباس تو درست کن دیگه. این خانم محترم به من گفت شما توی یه سوالی که یک کاربر رو پرسیده بود که اگر یه خانومی در مثلا کنار این هیئتایی هستن تو خیابون مثلا با این لباس بدی بود بهش تذکر بدیم ندیم، من گفتم آقا تذکر که چیز بدی نیست، همه تذکر رو دوست دارن، شما بدتون میاد بهتون تذکر بدن که آقا اینجوری باشی بهتره. اما تذکر شما به این الفاظی که به هم میریزه ها، تذکر شما فکر میکنی یعنی چوب زدن، یعنی با عتاب و خطاب، یعنی تو بدی من خوبم، و همه آرزو دارن که عیبشون یکی بگه دیگه، چی بهتر از این؟ ولی من حساسیت پوستی پیدا کردم، به من از اینکه تذکر میدم یه مرور میکنم کلی مسائل سیاسی و اجتماعی و اینا، این تذکر رو بابت چیز دیگه خرج میکنم. این خانم های بزرگواری که نمیخوان حجاب داشته باشن، آیا بعضی موقع ها رفتاری که میکنن با زنان محجبه میپسندن؟ این همون مدلی است که قراره به زن احترام گذاشته بشه. خب اینم که درست نیست. ما افتادیم به جون هم. افتادیم به جون هم. من از شما سوال میکنم. از اون موقع که لغت حجاب برتر وضع شد، این لغتیه که لغتش میدونی که لغتش که معنا نداره که، حجاب یا هست یا نیست دیگه. حجاب برتر، حجاب کامل. اینو نداریم نیمه حجاب، یه چهارم حجاب. حجاب حجاب دیگه. الان مدت هاست تو جامعه ما افراد در حجاب هیچ اجباری بهشون نیست. حجاب اینی که مو دیده نشه، صورت گردی صورت فقط بیرون بشه دست دیگه، درسته؟ بابا طرف کارشناس مذهبیه، خانوم داره حرف دینی میزنه، دستشو بلند میکنه تا اینجاش پیداست، درسته یا نه؟ الان مدت هاست تو جامعه ما اینه، مثلا حجابی وجود نداره برای این قشر، درسته؟ اما کسی بی احترامی کرد به هم، کسی بی ادبی کرد، اما یه عده‌ای آمدن دارن هم آبروی اونایی که حجاب چادر یا مقنعه ندارن و اونایی که حجاب آبرو هر دو رو دارن میبرن، آبرو هر دو رو دارن میبرن. بابا تو اگه حجاب سختته، چادر سختته، مقنعه سختته، مانتو سختته، خب باشه، برای اگه بخوام که اصلا پوشش کردن سخته برای من که نمیشه، که هیچ کسی اینو نمیپسنده، کجای دنیا اینو میپسندن؟ یه روز تو دانشگاه چند تا دانشجو اعتراض کرده بودن که آقا چرا شما تو دانشگاه یه سری چیزا رو اجبار میکنید، نمیدونم لاک نزنید، کفش پاشت بلند نپوشید. شورای دانشگاه بود قضیه مال 10 12 سال پیش، 15 سال پیشه، گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم. یکی از کسایی که آمریکا تحصیل کرده بود گفت آقا این چیزایی که قوانین مال آمریکاست برای پوشش، ترجمه کردن زدم به دیوار، گفت این مال آمریکاست، مال ما نیست. دیدن اونا سخت‌تر از ما. آقا اومدی درس بخونی دیگه، نه اومدی درس بخونی، نه خودت میخونی نه دیگران، نمیذارن دیگران بخونن، اصلا ربطی به حجاب نداره، اصلا به حجاب ربطی نداره، به مردم زندگیشونو بکنن دیگه. عنایت بفرمایید، این حالی که در من ایجاد شده امروز، اصلا این حال خصومته، حال دعواست، حال این که من بخوام از تو انتقام بگیرم، تو از من انتقام بگیر، ما سر چی دعوا میکنیم؟ من قبلا اینطوری بودم، بابا الان خانواده‌ای هستن مهمانی میدن، روزه میگیرن، مهمانی میگیرن، توشون بی حجاب هست، با حجاب هست، اصلا کسی به کسی کاری نداره. بعد این جمله خیلی در واقع آزاردهنده بود که آدم به یک زنی که حجاب نداره بگه تو طرف مجلس امام حسین نیا، این خیلی زشته، میگه مجلس توه. ببینید حجاب نداره فرق داره با اینی که حتی کی میکنه ها، دو تا آدمه، یه نفر اصلا حالش حال لجبازیه، این اصلا مشکل اخلاقی داره، اصلا بحث دینی نداریم ما. من از شما سوال میکنم، یه عده‌ای هستن دم یه مسجدی وایسن، پدرشون عزیزشون بزرگشون به رحمت خدا رفت، مجلس خط گذاشتن، یه کسی با لباس نافرم بیاد تو مجلس خط بی ادبی نکرده؟ خب بی ادبی کرده دیگه، یعنی میخوای تو مجلس بیای؟ خب شأن مجلس رو رعایت کن، هر عقلی اینو میپسنده میپذیره، لج که نمیخوایم بکنیم با هم که. ببخشید یا ابا عبدالله، امام حسین اینقدر قیمت نداره بگه من با هر کی دشمنم یه طرف، حرمت امام حسین نگه میدارم، اینقدر امام حسین حرمت نداره، دعواتو بذار برای یه موقع دیگه. چرا سر امام حسین معامله میکنی؟ مگه امام حسین مال منه؟ مگه مال توه؟ مال کره زمینه؟ اینو عرض کردم خدمت ما، یه هیئتی داشتیم خیلی بزرگ شده بود، کنترلش سخت بود، یکی از شبا که تموم شد شام دادن و اینا، دمی که بچه‌ها خیلی ناراحت گریه میکنه بدجور، گفتم چی شده؟ مسئول شام بود اونجا مثلا توضیح میکرد، گفت چی دم در که همه تموم شد، همه عزادار رفتن و وایساده بودن جمعیت غذا میخواستن، ما داشتیم غذا میدادیم، یه خانمی اومد اصرار کرد مثلا آقا به من غذا بدین، به من غذا بدین، قضیه مال سال قبل مثلا 80-77 مثلا اینطورا 6-7 اینطورا، گفت مدام خیلی اصرار میکنه کلافه شدم. بعد اون موقع حجابش هم درست نبود اون موقع ها، بهش گفتم خانم چشم صبر کنید، شما که اومدین قضیه اقلا حجابتو درست کن. میگم من شما قضا رو میدم، دیدم این نرم رفت از کوچه رفت بیرون و رفت، من اصلا به هم ریختم، چه غلطی کردم اینو گفتم، بدو رفتم. خب من غلط کردم، گفتم چرا ناراحت شدین؟ این قضا بفهمه. بعد برگشت گفتش که نه خیلی متشکر، گفت من مسیحیم مسلمون نیستم، ما یه ظرف قضا میگیریم میبریم خونه تو فریزر میذاریم، حالا از چنگا یه قاشق از این میریزیم تو قضا میخوریم، حالا ببینیم ما چقدر بد قضای امام حسین رو میخوریم، ما خونه برنجا رو چجوری حروم میکنیم داشته باشیم. بعد خیلی حالش بد بود و برگشت. من از شما سوال میکنم، این داستان مسیحی رو به شما میگن همه منقلب میشید، میگه چرا در خونه امام حسین دورش کردی؟ مسلمان میاد بدون حجاب وقت اونو تو میزنی میره، چه فرق داره؟ چه فرقی داره؟ تذکر میخوای بدی بده، نصیحت میخوای بکنی بکن، با حفظ حرمت، با کرامت، در جای خودش. بابا آدم ها شخصیت دارن. خدا میخواد برای فرعون موسی رو بفرسته، به موسی و هارون میگه قولا له قولا لینا. چه مدل حرف زدنه؟ مطلب آخر اینه آقا، سرنوشت آدم ها چجوریه؟ اینا که روزه نمیان، اینا که فقط این غذا میگیرن میرن، اینا که فقط وامیستن دم این علم رو نمیدونم اونجایی که چایی و شربندم میخورن میرن، ما که میان مجلس ده شب سینه میزنیم روزه، کیا بهترن؟ من چه میدونم کیا بهترن؟ ما میخوام بخریم. شب اول عرض کردم خدمتتون، اون باید بخره، امام حسین باید قضاوت بکنه. تو چه میدانی از کدام خانواده آمده؟ ببینید کسی آمده بود میگه واقعا اصلا ما توی فامیلمون، تو نسلمون، تو اطرافمون یک نفر متدین نداریم، من یه دونم میام مسجد امام حسین. ببینید اومده بود دانشجو، میگه من هر روز بعد از ظهر میرم خونه پدرم مفصل کتک میخورم به خاطر اینکه حجاب گرفتم. آدم ها رو میشناسیم؟ نه. کیو میخرن؟ چرا روزه حضرت حر رو میخونی؟ چرا حری که تمام وقت اون ور بوده فقط چند ساعت اومده این ور، میبری به مقام میرسونه که هیچ کس رو با اون مقایسه نکن، چرا برای مردم قضاوت میکنی؟ ببینید من اینجا سفیر از جانب خدا نیستم، من متولی دین نیستم، من اصلا شعورم نمیرسه به فقه و فقها و حکم الهی، اصلا من عددی نیستم. دارم اون چه که توی دین خدا، توی رویه اهل بیت، اون چیزایی که بزرگترها سنتشون بوده تو عزاداری. لذا اگر شما دیدید کسی در مجلس عزا شرکت کرده، با یک صابخونه لجه، با یک کسی لجه، میخواد حتی کی کنه در گوشش بگیم ببین تصفیه حساب بذار جای دیگه، این مجلس کس دیگه است، اینجا یه مادر عزادار ایستاده، اینجا پیامبری است که مجلس مجلس عزای اوست، چند دقیقه از چیزی نمیشه که. انشالله خدا به همه ما شرح صدر بده. بزرگواران باز تکرار میکنم، نه من آمدم اینجا بگم آقا بی حجاب باش بی حجاب نباش، نمیدونم تو خوبی اون بده، اصلا به من چه ارتباطی داره؟ اصلا به ما چه ارتباطی داره؟ ولی مواظب باش کسی رو از در خونه امام حسین رد نکن، کسی رو از در خونه امام حسین رد نکن. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. من چند تا روایت انتخاب کرده بودم برای امشب که روایت رو نمیرسیم بخونیم، دو قسمت از مختل انتخاب کردم به مناسبت بحثمون، توفیق داشته باشیم این دو قسمت رو بخونیم. من عذرخواهی میکنم اگر که ما بالاخره هلوش ده و نیم یا حالا چند دقیقه من بر بحثمون تمام میشه، به هر صورت دیر شد مجلس دیگه شرمندتون. جناب حجت الاسلام آقای سید اسکر حیدری از طلاب علوم دینیه حوزه علمیه زینبیه شام چنین نقل کردن: روزی زنی مسیحی دختر فلجی را از لبنان به سوریه آورد، زیرا دکترهای لبنان او را جواب کرده بودند. زن با دختر مریضش نزدیک حرم حضرت رقیه منزل میگیرند، دنبال خونه برای اسکان دارن، اونجا بوده، اونجایی که پیدا کردن، تا در آنجا برای معالجه فرزندش به دکتری که در سوریه مراجعه کنند، تا اینکه روز عاشورا فرا میرسد و او میبیند مردم دسته دسته به طرف محلی که حرم مطهر حضرت رقیه آنجاست میروند. از مردم شام میپرسد اینجا چه خبر است؟ میگویند اینجا حرم دختر امام حسین علیه السلام است. اونیز دختر مریضش را در منزل تنها گذاشته، در اتاق را میبندد، به حرم حضرت میرود. آنجا متوسل به حضرت رقیه میشود، یه زن مسیحی. اول نمیره حمد و سورش رو درست کنه، نماز بخونه، مستقیم میاد پیش حضرت رقیه، گریه میکند به حدی که غش میکند و بیهوش میشود. در آن حال کسی به او میگوید بلند شو، بلند شو، برو منزل، دخترت تنهاست. خدا او را شفا داده است. برخواسته به طرف منزل حرکت میکند، در منزل را میزند، در رو باز میکنه، وارد میشه، میبینه دخترش در حال بازی کردن است، دختر فلج زمینگ. وقتی مادر جویای وضع دخترش میشود و احوال او را میپرسد، دختر در جواب مادر میگوید وقتی شما رفتید دختری به نام رقیه وارد اتاق شد، به من گفت بلند شو تا با هم بازی کنیم. من گفتم که خب من چجوری بلند شم؟ آن دختر به من گفت بگو بسم الله الرحمن الرحیم، بگو، میتونی بلند شی. من بسم الله گفتم، دستمو گرفت، من بلند شدم، دیدم تمام بدنم سالم است. او داشت با من صحبت میکرد که شما در زدید. به من گفت مادرت آمد. سرانجام مادر مسیحی با دیدن این معجزه از دختر امام حسین علیه السلام مسلمان شد. منبع داره، اسم داره. به جای اینکه بشینی تکفیر کنی، برو تحقیق بکن. نه تحقیق کنی برای اینکه فردا تو هم بری پیش دست رقیه و بگی چرا حاجت ندادی. ما نمیخوام این اخلاق رو رواج بدیم. چیز دیگه میخوام بگیم. میخوام بگیم در خانه حضرت زهرا و اولاد او به روی کسی بسته نیست. آیون اگر میخوان کسی رو نجات بدین، آدرس کشتی نجات رو بهش بدین، معطلش نکنید. اگه میخوان کسی رو نجات بدین، بگین ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجات. بگین این خانواده اینجوری هن، هر کی بهشون مراجعه بکنه او رو نجات میدن. یا صاحب الزمان، وهب ابن عبدالله با مادر و زن خود در لشکر سید الشهدا علیه السلام بودن. یه خانواده سه نفره. مادر او را ترغیب به جهاد نمود. پسرم بلند شو. کی فرزند برخیز و پسر پیغمبر را یاری کن. وهب گفت در این کار کوتاهی نخواهم کرد. به میدان رفت، رجز خواند، به لشکر حمله نمود، عده‌ای را به درک فرستاد. آنگاه نزد مادر و زن خود برگشت. گفت مادر راضی شدی؟ خوب بود؟ آن شیرزن گفت آنگاه از تو راضی می شوم که در راه حسین کشته شوی. همسر این وهب دامنش را گرفت. گفت مرا داغدار نکن. ولش کن. نمی خواد بری. اینا تازه با هم ازدواج کرده بودن. وهب به میدان بازگشت، رجز خان پی در پی جنگید، سواره و پیاده رو یه تعدادی کشت، دشمن هر دو دستش را قطع کرد. مادرش عمود خیمه گرفت، به میدان شتافت و می گفت پدر و مادرم قربانت، در دفاع از حرم رسول خدا نبرد کن. پسر خواست او را برگرداند. مادر دامنش را گرفت، گفت هرگز بر نگردم تا کشته شوم. یه عبارتی داره اینجا که سید الشهدا رسان فرمودن یا امه وهب اجلسی فقط وضع الجهاد عن النساء. ببین تو تازه مسلمون شدی، در اسلام جهاد برای زنا نیست، آروم بگیر. انک و ابنک معجدی محمد فی الجنه، تو و پسرت جاتون تو بهشته، هنوز اتفاق نیفتاده ها، آروم باش، آروم باش، امام حسین داره اونو آروم میکنه. آن زن به فرمان امام مراجعت نمود. علامه مجلس این حدیث را ذیل جنگی که وهب انجام داده آورده و میگه در حدیثی دیدم که این وهب نصرانی بود و ما مادرش به دست امام حسین علیه السلام مسلمان شد. ارباب مقاتل نوشتن 17 روز بود اینا ملحق شده بودن و تازه ازدواج کرده بود. او را دستگیر کردن، نزد عمر سعد بردن. آن ملعون گفت ما اشد سولتک، شجاعتی داری، چی جونی داری تو؟ دستور داد سرش را بریدند و به لشکرگاه حسین پرتاب کرد. مادرش سر رو بر میداره پرت میکنه، یه چیزی که من برای امام حسین دادم پس نمیگیرم. بعضی نوشتند از شب ازدواج وهب تا روز عاشورا بیش از 17 روز نگذشته بود و مفارقت شوهر بر وی دشوار آمد. گفت ای وهب، بر من معلوم است که چون در راه پسر پیغمبر کشته شوی به بهش خواهی رفت و بالاخره میری اونجا دیگه منو فراموش میکنی، لازم است که در نزد امام با من عهد کنی که فردای قیامت از من جدا نشوی. هر دو خدمت آن سرور رسیدند. زن وهب عرض کرد یا ابن رسول الله، مرا دو حاجت است. اول، چون این جوان کشته شود من تنها شوم، مرا به اهل بیت خود بسپاری، منو رد نکنی، من میخوام تو جمع اینا باشم. در یکی از مقاتل نوشته وقتی که این در واقع وهب شهید میشه، زنش میاد کنارش، همونجا شمر ملعون به غلامش میگه، او میاد با عمودی بر سر این زن میزند و میگه اول زنی که اونجا شهید میشه این زنه. مرا دو حاجت است. اول اینکه اگر شوهرم کشته شد منو رها نکنید. دو، وهب تو را گواه گیرد که فردای قیامت مرا فراموش نکند. امام حسین علیه السلام از شنیدن این کلمات گریستند. ببخشید و ابا عبدالله، میدونین چی میخوام بگم؟ حضرت خجالت میکشیدن از این دوتا. هی بهشون میگفتن بابا برین، نمیخواد بیان، اینا منو میکشن، جاتون تو بهشته، نمیخواد، برین به زندگیتون برسی. اینا میگفتن نه ما کجا بریم، هیچ جای دیگه خبری نیست. حاجات تو برآورده شود و حضرت او را مطمئن ساختن. یه نصرانیه، اون یه زن مسیحیه، ما کجا زندگی میکنیم؟ چرا امام حسین علیه السلام برای خودمون نگه داشتیم یه گوشه ای، اجازه نمیدیم کسی نزدیک شه؟ قاعده داره، خب قاعده شو مراعات کنیم، لازم صحبت کنیم، صحبت کنیم. چقدر افراد از زیارت امام حسین، از اربعین، از روزه، از این ور النظر، نظر برای امام حسین چقدر برگشتن؟ چقدر ما مسیحی داریم نذر میکنن برای قمر بنی هاشم، هنوزم مسیحی هم، درستی یا نه؟ انشالله که خدای متعال به همه ما شرح صدر بده. تقاضا میکنم، خواهش میکنم، بحثی که خدمتون گفته شد یه بحث حساس بود، شما بحث رو از هیچ زاویه به سلیقه خودتون نکشین، امتداد ندین، هر کدوم برای قاعده خودشه. انشالله خدا دلهای ما رو به هم مهربان کنه. انشالله اونایی که خدا توفیق داده به اونها حجاب دارن به اون چیزی که شعر گفته دقیق، اونا دیگران از زنان رو احترام کنن. حکم دست خداست، حکم دست خداست. من چه میدونم بابت یه گناه منو بگیر خدا بگه چرا اونجا غیبت کردی، چرا تهمت زدی؟ کی از خدا نامه داره که بگه من در امانم؟ مواظب باشین، هیچ کس نمیتونه اینجوری زندگی کنه. و از اون طرفم خانم هایی که میشنوید این بحث رو، اگر شما بهتون بدی شده، اگر ناراحتین، اگه خون دل دارید، هرچی، اینو در جای خودش اینو خرج نکنید برای اینکه آدم در خانواده دشمنی کنه، در همسایگی دشمنی کنه، این ور اون ور. این همون چیزی که شیطان میخواد. ان یوقع بینکم العداوت و البغضاء. با این اهل سنت تو سوریه بعد این قضیه مصاحبه میکرد، میگه واقعا ما تو این محله زندگی میکنم با شیعه اصلا ما مشکل نداشتیم که، ما با اونا دختر میدادیم، اینا با ما دختر، اصلا ما مشکلی با هم نداشتیم. این داعش و وهابیت ما همه رو انداخت به جون هم. درسته؟ اهل بیت به ما اینو یاد دادن، مهربانی، احسان، گذشت. یه کاری کنید که اگه اشاره کردن به شما گفتن هازا جعفری، امام صادق خوشحال بشه، ناراحت نشه، بگه چه آری شدی برای ما، پناه بر خدا. اون کسانی هم که دین ندارن، خب دین ندارن، ولی دلیلی نداره که با دینداران به دشمنی و به مخاصمه برخیزن. و اگه من و شما با هم دعوا داریم، من و شما دعوا داریم، امام حسین رو که وجه المصالحه نمی کنیم که. من با شما دعوا دارم، میگم چون شما هیئتی هستین، تو و امام حسین همه با هم فلان، خب دیگه ببخشین ایراد منه دیگه، پناه بر خدا. اجازه بفرمید که مجلس رو تمام کنیم، شب جمعه است، بریم خدمت سید و شهدا علیه السلام، سه سلام عرض بکنیم، بعد با هم دعای سلامتی امام زمان علیه السلام رو زمزمه کنیم. سلام که میخوایم بدیم، انشاءالله نیت کنید از هر کسی که به دلتون میفته نیت کنید. خواستین از جانب حضرت رقیه سلام الله علیها نیابت کنید، از ایشون اجازه بگیرید، قطعا بخواید زیارت کنید، شما هم در شگفت خواهید افتاد که من پدرم این شکلی نبود، الان دارم میبینم این پدرم رو، و زار زار گریه میکرد و پدرش هم گفت پدر جان تو هم از قیافه من تعجب نکن، از موی من، از لباس من، بیا هر دو از این قضیه بگذریم، گویی که من دختر تو هم و نه تو امام حسین، گویی که همه اون خاطرات گذشته تکرار شد. خواستین از زنان حرم نیابت بگیرین، خواستین از حضرت وهب، ام وهب، از هر کس نیابت بگیرین. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. يا صاحب الزمن واسطه بشین، سلام ما به امام حسین علیه السلام برسه، ما که لیاقتشو نداریم، شما عنایت بفرم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى و تو متعه فیها طویلا. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.